ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک صبح امروز راهی وین شدند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید در نشست دوشنبه با ایران پیشرفت در اجرای توافق همکاری بررسی شد. اتحادیه اروپا 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با بحران اوکراین تحریم کرد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای صبح امروز راهی وین شدند. چهارمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در پایتخت اتریش برگزار شود. در این مذاکرات قرار است کار نگارش و تدوین پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شود. امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز شام به رایزنی درباره مذاکرات فردا می‌پردازند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز دوشنبه با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده است که ایران برخی موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام دهد ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاریخی برای گفتگوهای بعدی اعلام نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگان هستند. عده‌ای نیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده اسلاویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده خلق دونتسک در میان آنها دیده می شوند. دو شرکتی هم که تحریم شدند کمپانی هایی هستند که رهبران خودخوانده کریمه پس از انضمام آن منطقه به روسیه آنها را ضبط کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. این اولین دیدار جان کری با محمود عباس بعد از شکست مذاکرات صلح با اسرائیل است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که درها هنوز برای مذاکره باز است و جان کری قصد دارد درباره روابط آمریکا و فلسطینی‌ها گفتگو کند. یک مقام فلسطینی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این دیدار در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات با اسرائیل بحث می شود. جان کری برای شرکت در نشستی درباره سوریه روز پنجشنبه به لندن می رود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که یک شهروند اسرائیلی به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ها الی کوهن 64 ساله با حکم جلب دادگاهی در آمریکا روز گذشته در فرودگاه بن گوریون اسرائیل و هنگامی که قصد داشت به لندن برود بازداشت شد. او متهم است که بین سالهای 2002 تا 2013 میلادی در 2 نوبت قطعات یدکی هواپیماهای جنگی F4 و F14 را به ایران فروخته و پولشویی نیز کرده است. بنابر این گزارش دستگاه قضایی آمریکا در حال تهیه مدارک درخواست استرداد این شخص است. ساعت 15:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اختصاص دارد که در دیدار از یک کارخانه بحث تضاد میان کارگر و کارفرما را ساخته و پرداخته مارکسیسم و غرب توصیف کرده است. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان بازداشت، تعقیب قضایی و بدرفتاری با فعالان کارگر زندانی شد. شارون بارو در این نامه با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری از جمله جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی در روزهای اخیر اشاره کرد که برخی از فعالان کارگر زندانی مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و رضا شهابی به خاطر فعالیت‌های سندیکاییشان مجازات شدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مازیار گیلانی نژاد مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از زندان رجای شهر آزاد شده است. آقای گیلانی نژاد روز 12 اردیبهشت همراه با تعدادی دیگر از فعالان کارگری در حال برپایی مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه بود که توسط ماموران امنیتی در برقان در غرب تهران بازداشت شد. اعتراض‌ها به ادامه بازداشت جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه دارد. به نوشته سایت اتحاد، جمعی از کارگران ایران خودرو و سایپا، کارخانه‌های نورد و پروفیل سابه و لوله‌سازی صفا همراه با تعدادی از کارگران در سنندج و کرمانشاه با امضای تومارهایی خواستار آزادی این دو فعال کارگری شدند. آقایان عظیم‌زاده و محمدی یک روز قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. در حال حاضر این دو در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شوند. دبیر خانه کارگر خوزستان از آنچه بی‌توجهی کارفرمایان به ضرورت وجود نهادهای کارگری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای یار حسینی گفت بسیاری از کارگرانی که برای پیگیری مطالبات همکارانشان عضو نهادهای صنفی میشوند به دلیل این موضوع ممکن است با خطر اخراج و یا تمدید نشدن قرارداد از سوی کارفرما مواجه شوند. به گفته او با رواج و گسترش امضای قراردادهای موقت میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری حقوق صنفی و به طور کلی حیات فعالیت تشکیلاتی کارگران با خطر جدی مواجه شده است. آقای حسینی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون شوراهای اسلامی کار متولی حمایت از این تشکل‌های کارگری هستند گفت اگر وزارت کار به طور جدی با این موضوع برخورد نکند در آینده نزدیک هیچ تشکل کارگری در واحدهای مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت. قرارداد کار رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه ایران شرق به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش پس از 10 سال تمدید نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن تورزنجبانی گفت مدیریت کارخانه با پیگیری‌های شورای اسلامی کار مخالفت می‌کرد. به گفته رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه ایران شرق، حدود 600 کارگر این واحد تولیدی با نوشتن توماری با اخراج او مخالفت کرده و خواستار بازگشت به کار شده‌اند. کارفرمای کارخانه ایران شرق نیز ضمن تایید تمدید نکردن قرارداد حسن تورزنجبانی به عنوان نماینده صنفی کارگران این واحد تولیدی گفت که او موجب اخلال در کار سایر کارگران شده بود. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین اعلام کرد که بیش از 6000 کارگر رسمی و قراردادی در این استان بین 1 تا 62 ماه حقوق از کارفرماهای خود طلبکارند. محمد امانی به خبرگزاری ایلنا گفت این کارگران در حدود 50 واحد صنعتی مستقر در استان قزوین مشغول کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیش از روز جهانی کارگر در بازدید از یک مجموعه صنعتی در فردیس کرج گفت نگاه مخاصم آمیز و مبتنی بر تضاد کارگر و کارفرما نگاهی مشترک میان مارکسیسم و تفکرات غربی است. او بحث تضاد کارگر و کارفرما را نگرشی غلط دانست و گفت اسلام در همه زمینه ها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار می دهد. این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی تضاد بین کارگر و کارفرما را رد کرده است. از جمله به گزارش سایت های دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیت الله خامنه ای در فروردین سال 86 گفت در اسلام رابطه کارگر و کارفرما رابطه ی دو دشمن نیست. رابطه دوتا همکار است، رابطه استثمارگری هم نیست. از جلال ایجادی، جامعه شناس در پاریس، درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی میپرسم.
پدیده کارگر و کارفرما رو از نظر جامعه شناسی ما نگاه بکنیم، اینها هر کدوم متعلق به دو گروه بندی اجتماعی مختلف و بنابراین با منافع گوناگون و گاه به چه بسا متضاد هستند. وقتی هم که صحبت از کارفرما میشه، بناگزیر منظور طبقه ای هستش که دارای ثروت، کارخانه و ابزار کار هستش و طبقه دیگه ای رو، یعنی به اصطلاح کارگران رو، به هر حال استخدام میکنه و بنابراین این اختلاف طبقاتی بین این دو گروه اجتماعی بناگزیر وجود داره. جامعه ما جامعه ای هستش که فاصله های طبقاتی بسیار بالا هستش.
آقای ایجادی با اشاره به حداقل دستمزد ماهانه کارگران که حدود 609 هزار تومان است میافزاید:
اگر کارگران ایران اعتراضی دارن یا خواستایی دارن، این ناشی از وضعیت اجتماعی اونها هستش و آقای خامنه‌ای میخوان میگن که شرایط ایران و مدل اسلامی معتدل ترین مدل هستش، در حالی که در ایران واقعیت عام این هستش که در زمینه‌های مختلف، مسئله دستمزد، مسئله حق سندیکایی، مسائل مربوط به مسکن، بهداشت، بیمه و غیر و غیره، و همچنین از یادمون نره مسئله کار کودکان خیابانی و یا تبعیض کارگران، کارگری و اجتماعی در زمینه مسائل زنان و مردان هم وجود داره.
علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم سوئیس نیست، در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد.
رهبران جمهوری اسلامی بیشترین منافعشون رو در مخدوش کردن مسائل سیاسی میبرن، سعی میکنن با چالش کشیدن یک سری شعارهای غیر منطقی که خودشون میدن و یک سری مسائلی که واقعا وجود داره در جامعه و اونا روزانه باش دست به گریبانن، میخوان این مسائل رو طوری به مردم وارونه جلوه بدن.
آیت الله خامنه ای در شرایطی بحث مربوط به عدم تضاد بین کارگر و کارفرما رو مطرح کرده است که هفته ای نیست که شاهد انتشار اخبار و یا گزارش های مربوط به اعتراض های صنفی کارگری در مورد پرداخت نشدن حقوق چند ماهه، اخراج ها و تعطیلی کارخانه ها در خبرگزاری ها و یا سایت های کارگری نباشیم. در این میان بحث نفی تضاد بین کارگر و کارفرما تنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده است. در گذشته نیز برخی از مقام‌های دولتی چنین موضوعی را مطرح کردند. برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز چنین ایده‌ای را تبلیغ می‌کنند. از جمله اولیای علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری فارس گفت کارگر و کارفرما در تقابل و تضاد نیستند و در تکامل یکدیگر سهیم هستند. از آقای ایجادی درباره دلایل طرح موضوع نبود تضاد بین کارگر و کارفرما میپرسم.
با این هدف قرار میگیره که کارگران رو تا اونجایی که میسر هستش به کار برانگیزونه و از سوی دیگه به نحوی بخواد نشون بده که کماکان سربزیر باشن، روحیه اسیانگری نداشته باشن و حتی اگر دستمزدشون تأخیر میفته و به نحوی اخیراً هم نمایندگان سازمان بین‌المللی کار در ایران رفتن، پیام بده که در ایران شرایط عادی هستش و به این ترتیب تنش‌های در این زمینه‌ها وجود نداره.
اما این عقاید تا چه اندازه در بین کارگران نفوذ داشته است؟ آقای مبارکی:
کارگرها علی‌رغم تمام این حرفا با اعتصابات و اعتراضات خودشون، تضاد بین خودشون و سرمایه‌داری که از قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنن و بربرداری می‌کنه و کارگرها اینو می‌دونن و در مقابل اونا ایستادن. این ایستادگی نشون دهنده همون به صخره گرفتن حرفای بی پایه و اساس سران جمهوری اسلامیه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نوشته است: تأسف بار است که برای یک اعتراض مدنی که جزی از حقوق اصلی مردم است این برخورد صورت گرفت. یک کارگر شاغل در یک کارخانه مواد غذایی نیز برای ما نوشته است: بعد از اینکه 3 ماه حقوقمان را ندادند، 2 جعبه از مواد غذایی تولید شده را به کارگران دادند تا بفروشند و به طور موقت چند روز با پول آن زندگی خود و خانواده‌شان را بگذرانند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 تماس بگیرید.